خب این دفعه عنوانش برای برپا شده ایستاده همراه با بازخرید شدگان. خب ببین ما اژدها رو دیدیم با این دوتا حیوان درنده، الان در مقابل شروع میکنیم کم کم درباره پیروزی این بره زب شده ولی برپا شده، یعنی شروع کم کم داوری بابیل بزرگ، بابیلون بزرگ. خب یعنی چی؟ یعنی چون بره پیروز شده، خدا امروز ما رو فراموش نمی کند. چرا؟ چون او امین است. دعا کنیم. خدای ما امین است، نمی گذارد فوق طاقت خود آزموده شوی. خدای ما امین است. یک رؤیا بخونیم، مکاشفه باب 14 آیه 1.
و دیدم اینک بره بر روی کوه صهیون برپا ایستاده و با او 144,000 نفر که بر روی پیشانی خود مهر نام او و نام پدر او را داشتند.
دیدم بره همراه با بازخرید شدگان، ولی گویا عجیبه این بره دخالت نمی کنه در جنگ بر ضد اژدها و این دوتا حیوان وحشی. آخه چرا؟ در این رویا خواهیم دید فقط فرشتگان فرستاده می شوند ولی بره نه. بره گویا ببین به صهیون رسیده. کوه صهیون یعنی چه؟
کوه صهیون نشان دهنده یه محلیه که تمام کسانی که خداوند جمع کرده از دوره تبعید و دوره های سخت اسرائیل.
ببین ولی کجا بود؟ این کوه صهیون کجاست؟ تو ایران؟
تو اورشلیم؟
تو اورشلیم. و چرا اینقدر مهمه؟
چون محل ملاقات خداوند با قومش بوده.
چرا؟ چون گویا روی این کوه اول ابراهیم اسحاق را قربانی کرده، بعد روی این کوه سلیمان پسر داوود چیکار کرده؟
معبد اسرائیل رو بازساخت.
بنابراین درست گفتی، جایگاه ملاقات خدا با قوم یا قوم با خدا، پس خیلی جای مهم. درسته؟ ببینیم گفتیم که بره دخالت نمی کنه. طبق مکاشفه دخالت کرده بود که در اول کتاب مکاشفه باب 1 آیه 13 و 17.
و در میان چراغدانها کسی شبیه پسر انسان که ردای بلندی داشت و حمایلی طلایی بر سینه بسته بود. وقتی او را دیدم به مانند مرده به پاهایش افتادم و او دست راستش را بر روی من گذاشته، گفت مترس، من نخستین و آخرین هستم.
نخستین و آخرین. و اول خواهیم دید که دخالت میکنه به کلیساهای مختلف. این 7 کلیسا صحبت میکنه، دعوت میکنه، دخالت میکنه. اول کتاب، اما آخر کتاب نیست دخالت خواهد کرد. برای داوری ببین باب 19 آیه 11 و 12.
و دیدم آسمان باز شده است و اسبی سفید و آن که بر آن سوار است و فادار و حقیقی نام دارد، با عدالت داوری می کند و می جنگد. چشمانش شعله آتش و بر سرش دیهیم های بسیار، نامی نوشته دارد که کسی جز او نمی داند.
آخر پیروز شده. و همینطور که شما خوندید در باب اول، خب گفت من اول و آخر هستم. درسته؟ خب پس دخالت نمی کنه. ممکنه ما بعضی وقتا خوشمون می اومد اگر خود بیشتر دخالت می کرد، چون بعضی وقتا زندگی ما سنگینه، بعضی وقتا زندگی کلیسا خطرناکه، ولی دخالت نمی کنه. اما زنده است. خب زنده است. چرا؟ برپا شده، پیروز بر مرگ و در قلب کلیسا حاضر است. چرا؟ چون این 144,000 نفر بازخرید شده در دور او ایستاده هستند. خب همونطور که خودش قول داده بود به رسولان، این آخرین کلمه انجیل متی، آخرین جمله عیسی مسیح قول داده، متی 28 آیه 20.
و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین.
من همیشه هر روزه با شما هستم. ولی ساکت میمونه و بعضی وقتا این سکوت خدا در زندگی ما سنگینه. دعوت به ایمان، ایمان به کسی، ایمان به چیزی که نمیشنویم، کسی که نمیبینیم. ایمان بر کوه صهیون ایستاده. پس شما توجه کردید که در مکاشفه کلمه صهیون فقط یک بار گفته شده، ولی خیلی مهمه. چرا؟ چون هدف عبرانیان وقتی از مصر آزاد شدن، بازخرید شدن، از دریا و صحرا عبور کردن، براخره کجا باید برسن؟ به کوه صهیون، جایگاه ملاقات با خدا. خروج 15:17.
ایشان را داخل ساخته در جبل میراث خود غرس خواهی کرد، به مکانی که تو ای خداوند مسکن خود ساخته ای، یعنی آن مقام مقدسی که دستهای تو ای خداوند مستحکم کرده است.
این مکان چه اسمی داره؟
صهیون.
بله، صهیون. ولی ببین، نه فقط هدف عبرانیان که از مصر فرار میکنن، بلکه در آینده جایگاه جمع‌آوری باقی مونده کوچک که از تبعید برخواهند گشت در آینده. پس بخونیم یوئیل باب 2 آیه 31 و 32. البته خوب توجه کنید، این در آینده، روز خدا، روز آخر.
آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند، و واقع خواهد شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد، زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود، و در میان باقی ماندگان آنانی که خداوند ایشان را خوانده است.
بنابراین طبق مزامیر داوود و طبق کتاب مقدس، این کو که در واقع یک تپه کوچولو هست و امروز دیده میشه، ولی برای کتاب مقدس این بلندترین کوه دنیا. چرا؟
چون که همه قرارهای مهمی که تو کتاب مقدس هستش اونجا بوده،
و چون نزدیکتر به خداوند که در آسمان هست ملاقات با خداوند. خب، و در اونجا 144,000 بازخرید شدگان جمع شدن، یعنی تعداد زیاد، همونطور که دیدیم دفعه پیش. خب، ولی فقط مسکینان و فروتنان مثل بره بی‌دفاع و تنها یک اسم دارن روی خودشون مهر شده، اسم پدر و اسم بره، که یک اسم هست، چون بره با پدر در مشارکت کامل هستن، اتحاد پیدا کردن توسط این بره که پیروز شده و چوپان ایشون تا ابد شده است.
علاوه بر این، اینجا از وقتی از صحبت میکنه که این 144,000 نفر مهر شدن با اسم او و اسم پدر او، بر ضد کسانی هستند که مهر این دو حیوان رو بر دستها و پیشانی خودشون دارن.
بر ضد نمیدونم، یا بر عکس،
نقطه روبرو.
خب ادامه بدیم. باب 14 آیه 2 و 3.
و شنیدم صدایی از آسمان می آید، به مانند صدای آبهای بزرگ، به مانند صدای تندری بزرگ. و صدایی که شنیدم به مانند صدای سنتور نوازانی بود که بر سنتورهای خود سنتور نوازی می کنند، و ایشان در مقابل تخت و در مقابل چهار جاندار و پیران سرودی نوین می خوانند، و هیچ کس نمی توانست این سرود را یاد بگیرد مگر آن 144,000 نفر که از زمین خریداری شده اند.
مثل همیشه در مکاشفه شروع کردیم با یک رؤیا. الان یوحنا صداهای عجیب میشنوه. صدای اول چی بود؟ خیلی تند، صدای بزرگ، خطرناک، مثل صدایی که در کوه سینا بوده زمان موسی، اگر یادتون باشه. اوکی؟ چرا؟ چون خدای قدوس در کوه سینا همه رو صدا میکرد با صدای بزرگ، ولی الان در آخر این صدای خطرناک به یک آهند خیلی شیرین تبدیل میشه، مثل در زمان عبرانیان در معبد. و اینجا میبینیم که صدای تند کشته شدگان برای شاهدان خودشون صدای تند بود، کم 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 عوض میشه به یه موسیقی خیلی قشنگ و ملایم که در حضور تمام راز خدا آواز میکنن. درسته؟ اما توجه کردید یک آهنگ کاملا جدید نوین، و این سرود این 144 هزار نفر نسبت به سرود موسی نوین هست، جدیده. چرا؟ چون الان با پیروزی بره همه چیز نوین شده کاملا، چون خدا در انسان، در انسانیت دخالت کرد کاملا جدید، چون عیسی رستاخیز کرد کاملا جدید. پس همه چیز عوض شده، همه چیز جدید شده در خلقت. اورشلیم نوین، عهد نوین، قوم خدای نوین و بالاخره خلقت نوین.
خب اینجا در مورد خلقت نوین دیده بودیم وقتی که در باب پنجم آیه 9 همین 144 هزار نفر سرود دیگه رو میخوندن، سرود نوین رو میخوندن. اینجا بار دومه که اشاره به این آیین آسمانی میکنه.
درسته؟ کاملا نوین. چرا؟ چون میوه روح القدس در قلب انسان، بنابراین سرود ما در کلیسا توسط روح القدس کم کم بیشتر و بیشتر نوین میشود. خب ولی این همچین چیزی شده بود، کلیسا در این خلقت نوین مشارکت دارد. این 144 هزار نفر خودشون تنها میتونن این سرود رو بخونن. چرا تنها؟ چرا دیگران نمیتونن؟
اینجا گفته که چون که اینا کسانی هستن که مهر دارن، توسط بره مهر شده.
ولی چرا دیگران نمیتونن سرود بخونن؟ چون این سرود از کجا سرچشمه میگیره؟ از کار روح القدس در تجربی خودشون. نجات یافتن در طول زندگی خودشون و در این تجربه روح القدس یک سرود نوین برپا میاره. کسانی که این تجربه ندارن چگونه میتونن این سرود رو بخونن؟ ببین همچین چیزی گفته شده بعد از باب ما در باب 15 آیه 2 و 3.
و دیدم به مانند دریای شیشه‌ای آمیخته به آتش و پیروزمندان بر حیوان و تصویر او و رقم نام او بر روی دریای شیشه‌ای ایستاده که سنتورهای خدا را داشتند و سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌خواندند. کارهای تو عظیم و شگفت‌انگیزند خداوندا، ای خدای قادر متعال، راه‌های تو عادلانه و حقیقی هستند ای پادشاه ملت‌ها.
البته یه خود تعجب‌آوره این چه موضوعیه. میگن که اینها کاملا با بره پیروز شدن بر قدرت بدی و ایستاده نزد دریای شیشه‌ای. یعنی چی دریای شیشه‌ای؟ چجوری میفهمی؟ دریایی که دیگر طوفان نداره، قدرت بدی توش دیگه نیست، کاملا آرامه. خب پیروز شدن و ایستاده نزد دریا، مثل عبرانیان چه از دریای سرخ عبور کردن. و اینجا گفته شده که سرود، هم سرود موسی نجات یافتگان اون زمان و هم سرود بره نجات یافتگان تازه که به قدرت بدی کاملا پیروز شدن، اینها میتونن این سرود رو یاد بگیرن، چون این سرود از تجربه نجات سرچشمه میگیره. ضمناً عود دارن. درسته؟ عود خدا. یعنی چی؟ عود خدا دارن. این ببین، این در سنت کلیسا مقدسین این عود رو دارن. چیه؟ که بتونن خیلی قشنگ آواز بخونن. این روح القدس هست. این مخصوصاً گفته شده بود در سنت کلیسا درباره ماری پرم که یکی از پدران کلیسای ما هست و خیلی مهم هم می باشد. پس ادامه بدیم ببینیم که این بازخرید شدگان چگونه هستن، ببینم چی میگن. ولی گویا شما یه چیزی دیگه می خواستی اضافه کنی.
همین مسئله رو می خواستم مطرح بکنم. بازخرید شدگان که از زمین خریداری شدن، بازخرید شدن. زمین که جایگاه پناهگاه گناهکاران و نفوذ شیطانی بود و از زمین از بین تمام قبایل، از تمام زبانها، از تمام ملتها انتخاب شده بودند.
خب الان به این موضوع میرسیم که چگونه هستن اینا؟
اینجا که گفته باز خرید شدن، مگه اینا برده بودن که باز خرید بشن؟ از چی باز خرید شدن؟
ببین اول عبرانیان باز خرید شده بودند. از چی؟ از بردگی به دست فرعون. و توسط چی باز خرید شده بودند؟ خونه بره. یادتونه زمان موسی؟ الان باز خرید شده بودند نه از فرعون، از قدرت بدی، توسط خونه بره، یعنی خونه عیسی مسیح که گناهان ما رو به عهده گرفت و بر صلیب قربانی شد که ارتباط و صمیمیت ما با پدر دوباره برپا شود. باز خرید از بردگی به دست شیطان. روشنه؟ خب الان ببینیم آیه 4 اجازه میدید بخونیم.
ایشان کسانی هستند که خود را با زنان آلوده نکردند، زیرا پاک دامن میباشند. ایشان بره را هر جا برود پیروی میکنند. ایشان از بین مردم به عنوان نوبر برای خدا و برای بره خریداری شده هستند.
ببین اینجا 4 تا صفت داریم، درسته؟ صفت اول چیه؟
میگه که خود را با زنان آلوده نکردند. مگه با زن بودن بده؟
و برای زن با مرد بده؟ پس ازدواج چیه؟ برکت ازدواج. پس چه معنی داره؟ به نظرتون چیه؟
اینجا ممکنه که در مورد این مسئله باشه که در اون زمان بعضی از دختران باکره خودشون رو معبد بت‌پرستا هدیه میدادن و زائرانی که به اونجا میرفتن با اونا نزدیکی میکردن، یا چیز دیگه میتونه باشه.
اول ببینیم. شما انجیل یوحنا رو خوندی؟ به نظرتون زنان در انجیل یوحنا بدن؟ زنان خیلی خوبن. اول درباره مریم صحبت نکنیم، بلکه درباره زنان دیگر، مخصوصا یکی یادته، مریم مجدلیه، که پر از محبت به مسیح، بنابراین با این عرفان شد رسول رسولان. وقتی که عیسی رستاخیز شده رو دیده، عیسی بهش گفت برو و به برادران من خبر دهید. یادتونه؟ در انجیل یوحنا. و شما در انجیل لوقا نیز میتونید ببینید که زنان یک مقام خیلی بالا از لحاظ عرفان دارن. علاوه بر این ازدواج یکی از 7 راز کلیساها. برکت ازدواج مگه بده؟ موضوع چیزی دیگر. موضوع محکوم شدن ازدواج نیست، چون ازدواج رازیست نشانگر محبت مسیح به کلیسا و کلیسا به مسیح، خیلی بزرگه. ولی در اینجا موضوع زن بد رفتار میکنه، همونطور که در مکاشفه آمده.
در مکاشفه، در نامه هایی که یوحنا به 7 کلیسا فرستاده بود، در باب 3 آیه 4 این اشاره رو داشتیم به در مورد کلیسای ساردس و اشاره مستقیم در رابطه با بت‌پرستی که در مورد این کلیسا بود و یوحنا اشاره میکرد.
یعنی چی؟ یعنی همون بابیل، همون بت‌پرستی که ارتباط داره با اون حیوان وحشی. این دیگه خودمون میتونیم بفهمیم، هم برای مرد هم برای زن این وسوسه هست. وسوسه تمایلات جنسی و خوشگذرانی، لذت جویی. هدف دیگر ارتباط ما بین مرد و زن در اینجا هدف محبت نیست، هدف فقط خوشی. شد یک بت بر ضد محبت. چرا؟ چون محبت باید از خود گذشت. محبت یعنی چی؟ یعنی شخص میده نمیگیره، باید کاملا کنترل شود. بنابراین این اشخاص که اینجوری زندگی میکنن در ازدواج، نه فقط در رهبانیت، نه فقط مردها، بلکه زنان و کسانی که ازدواج کردن، کاملا پاک هستن از بت‌پرستی و لذت جویی. خب این اولین صفت درباره این 144 هزار نفر، پاک هستن. دومین چیه؟
میگه که بره رو پیروی میکنن، این دنبال بره را میره.
همه جا که بره میره دنباله. یعنی چی؟ یعنی شاگرد واقعی هستن. یادتونه چگونه عیسی همیشه میگفت دنبال من بیا؟ اینا به دعوت مسیح اطاعت کردن و واقعا از نزدیک به دنبال عیسی رفتن. حتی پتروس یادتونه چگونه پتروس اول شک و تردید داشته تا اینکه عیسی رو رد کرده، ولی بعد توبه کرده و عیسی دوباره بهش گفته دنبال من بیا، دیگر بدون شرط. تا کجا؟ ببینید یوحنا 21:18-19.
آمین آمین به تو میگویم، وقتی که جوان بودی کمر خود را میبستی و هر جا میخواستی میرفتی، ولیکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمیخواهی تو را خواهند برد. و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را در جلال خواهد داد، و چون این را گفت به او فرمود از عقب من بیا.
آخر بر به دنبال من بیا، دیگه بدون شرط. تا کجا؟ تا شهادت، تا اینکه در روم شهید شد. درسته؟ بنابراین این افراد واقعا با بره قربانی شده و رستخیز شده همکاری میکنن جهت جلال پدر. ولی برعکس، شما توجه کردید که ساکنان این دنیا، این زمین، اون وحشی رو دنبال میکنن، هر جا که میره دنبال میکنن. مکاشفه باب 13:3.
و یکی از سرهایش به حد مرگ بریده شده، زخم مهلک آن درمان یافته بود و تمامی زمین حیرت زده به دنبال حیوان وحشی رفتن.
اینها به دنبال حیوان وحشی هر جا میره میروند، ولی این 144,000 نفر به دنبال بره هر جا که میرن. خب بنابراین باید انتخاب کرد، یا این یا اون. همونطور که عیسی گفته کسی که برای من نیست بر ضد من است. سومین صفت کی بود؟ بازخرید شده از میان انسانها، مگه نه؟ خب بازخرید شده، نجات یافته. نه تنها خود به خود با قدرت خودشون نجات نیافتن، نه، مثل ابرانیان بازخرید شده توسط خون بره. اینها قبلا زیر سلطه این حیوان وحشی بودن، آزاد شدن توسط صلیب مسیح. ولی بعد الان میرسیم به
نوبر
برای
خدا، برای
نوبر. او یک کلمه خیلی مهم که آیا زمانی درباره این توضیح دادیم، یادآوری میکنم. نوبر مثل عبرانیان در صحرا که نوبر تمام امتها شدن، آزاد شدن به عنوان نوبر. ارمیا باب 2:2-3.
برو و به گوش اورشلیم ندا کرده بگو، خداوند چنین میگوید، غیرت جوانی تو و محبت نامزد شدن تو را هینی که از عقب من در بیابان و در زمین لمیزرع میخرامیدی برایت خاطر میآورم. اسرائیل برای خداوند مقدس و نوبر محصول او بود. خداوند میگوید آنانی که او را بخورند مجرم خواهند شد و بلا بر ایشان مستلی خواهد گرد.
نوبر محصول خدا یعنی چی؟ نوبر تمام امتها. پس ببین، بعضی ها سوال میکنن که چرا یهودیان فقط، نه فقط، به عنوان نوبر در خدمت امتها بازخرید شدن. خب همونطور که در زمان معبد اورشلیم در عید همه نوبرهای مختلف محصولات را می آوردن. به چه معنی؟ تمام محصولات یا تمام میوه های زن مال تو خداوند داد، چون تو تنها سرچشمه حیات هستی. ولی ما فقط نوبر به تو تقدیم می کنیم، ولی پشت این نوبر تمام محصول هست و به تو تقدیم شده. درسته؟ همونطور که در کتاب تثنیه باب 26:2 گفته شده،
آنگاه نوبر تمامی حاصل زمین را که از زمینی که یهوه خدایت به تو می‌دهد جمع کرده باشی بگیر و آن را در سبد گذاشته به مکانی که یهوه خدایت برگزیند تا نام خود را در آن ساکن گرداند. برو.
نوبر نشانگر محصولات و نشانگر تمام میوه های زن، یعنی لاویان. یادته؟ لاویان به جایگاه نخستین زادگان تقدیم شدن به خدا. بخونید اعداد باب 3:12.
که اینک من لاویان را از میان بنی اسرائیل به عوض هر نخست زاده ای از بنی اسرائیل که رحم را بگشاید گرفتم، پس لاویان از آن من می باشند.
چون خدا سرچشمه زندگی است. خب بتونی به من بگی چه؟ به ما چی؟ اون زمان معبد و اینها به ما چی؟ امروز ما چه؟ نوبر تقدیم نمی کنیم. کجا تقدیم می کنیم نوبر؟ چه ربطی داره با ما؟
ربطی
خیلی ربطی داره. چون ما خودمون شدیم نوبر خانواده و امت خودمون که تقدیم شده توسط تعمید. این یعقوب میگوید. قوم نوبر. یعقوب 1:18.
او محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم.
نوبر مخلوقات او. ولی شما میتونی به من جواب بدی که نه اشتباه است.
چرا؟
چون نوبر واقعی تمام مخلوقات طبق کتاب خود مسیح رستاخیز شده، نوبر که واقعا به پدر رسیده، تقدیم شده به عنوان همه انسانها، همه مخلوقات. نوبر چشم ولی توسط تعمید در پدر و پسر و روح القدس ما در این بره، در این مسیح رستاخیز شده فهیم شدیم و در عیسی مسیح به پدر تقدیم شدیم و باید تمام محصولات رو به عهده گرفته خودمون رو تقدیم کنیم. چرا خودمون؟ چون ما میوه های خانواده خودمون هستیم و ارزش های انسان ها که در خانواده، در سنت ها، در تمدن خودمون داشتیم، این در ما هست. پس خودمون رو تقدیم میکنیم یعنی چی؟ تمام اینها رو با خودمون به پدر تقدیم میکنیم. خب همونطور که پولس میگفت رومیان 11:16.
و چون نوبر مقدس است همچنان خمیره و هرگاه ریشه مقدس است همچنان شاخه ها.
بنابراین ما توسط تعمید کاهنان تمام برادرانمون، تمام امتمون شدیم که توسط ما به هدف یعنی به نجات میرسن اگر بر ضد مسیح نباشن. در ما میرسن، ما کاهن اینها هستیم. و آخرین صفت
میگه در دهانشان دروغ یافت نمیشه.
دروغگو نیستن یعنی چی؟ دروغ یعنی چی؟ دروغ یعنی بت‌پرستی. پدر دروغ شیطانه، درسته؟ بنابراین با شیطان کاری ندارن و این چیزای بیهوده قبول نمی کنن، بت پرستی رو رد می کنن. همونطور که پولس در کولوسیان باب 1:18-22 می گفت
و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود و اینک به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بله به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. و شما را که سابقا از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودی بالفعل مصالحه داده است در بدن بشری خود به وسیله موت، تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد.
مقدس و بی عیب و بی گناه و بی بت‌پرستی مقدس شدیم. 144,000 نفر مقدس. مقدس یعنی چی؟ یعنی مقدس شده. تنها خدا قدوس. ولی اینها در صمیمیت با خدا زندگی میکنن و توسط مسیح در این صمیمیت با پدر رسیدن توسط عرفان، بنابراین توسط اعمال. ولی اول اتحاد با او، چون او سرچشمه نجات ما هست. پس خلاصه نتیجه اینها چی هستن؟ اول شهیدان، آنانی که به خاطر شهادتشون کشته شدن. ولی نه فقط شهیدان در محبت. یعنی چی؟ یعنی خود رو کاملا انکار کرده که واقعا و عمیقا محبت کنن. دوباره احیا شده، خود رو در محبت کاملا به مسیح و به دیگران دادن و در تعمید مقدس شده و واقعا تعمید رو به عهده گرفته و طبق تعمید خودشون زندگی کردن. در نتیجه یادآوری میکنم چگونه یحیای تعمید دهنده عیسی رو معرفی کرده، یادتونه؟ اینک بره خدا که گناه جهان رو برمی‌داره.
طور گناه؟ مگه یک گناه؟ بله یک گناه.
گناه یعنی رد کردن نجات دهنده ما. این گناه اصلی، گناه جهان، آنانی که در جهان نه در آسمان زندگی میکنن. خب و این گناه توسط خون بره از قلب ما بیرون شده، پاک شده. خب دفعه آینده چون به اندازه کافی مسئله اژدها و این دوتا حیوان وحشی رو دیدیم و همونطور آنانی که در سرزمین زندگی میکنن و به دنبال اینها هستن دیدیم، بنابراین دفعه آینده خواهیم دید داوری بابیر بزرگ در باب 18، ولی در نتیجه دو با سرود افسسیان باب 1 آیه 3 تا 10. خدای قدوس، قدوس و قادر، قدوس و جاودان، بر ما رحمت فرما.
متبارک با خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده او.
خدای قدوس، قدوس و قادر، قدوس و جاودان، بر ما رحمت فرما.
برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم، که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود.
خدای قدوس، قدوس و قادر، قدوس و جاودان، بر ما